أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا تقریبا 7 طریق برای اثبات عدلیت منحصره در جمله شرطیه و در نتیجه استنتاج مفهوم از قضیه شرطیه ذکر کردیم. این 7 طریق را متأخرین برای اثبات مفهوم شرط ذکر کردند. آخرین طریق که 8 توسط بعضی از بزرگان برای اثبات مفهوم شرط بیان شده، این طریق در واقع از راه تمسک به اطلاق مقامی در صدد اثبات مفهوم شرط. مقدمه این طریق این است که به طور کلی قضایای شرطیه بر 3 قسمند. 1 قسم از قضایای شرطیه صرفاً برای بیان موضوع منعقد شده اند و اصلاً نظری به انتفاع جزاء عند انتفاع شرط ندارند، مثل این جمله که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این صرفا برای بیان موضوع منعقد شده و گفته شده، بیش از این مورد نظر نیست، لذا دلالت نمی کند بر این که ان الله اذا حلل شیئا حلل ثمنه، اگر خداوند چیزی را حلال کرد ثمنش هم حلاله. این صرفا برای مجرد فرض موضوع منعقد شده و ساخته شده، اصلاً متکلم و گوینده در این جمله نظر به این ندارد که اگر چیزی حرام نشد ثمنش حرام نیست. انتفاع اندل انتفاع اساساً اینجا مورد نظر نیست. قسم دوم قضایایی است که به لسان حکومت وارد شده، مثل این که گفته شود اکرم العلماء، بعد به دنبالش گفته شود هادا اذا کانوا عدولا. این در صورتی است که علما عادل باشند. خب این هازا ازا کانو عدولن یه قضیه شرطیه، یا مثلا بگه اکرم العلماء ازا کانو عدولن، این یه قضیه شرطیه است. ولی چون در مقام شرح و تفسیر علما وارد شده و میخواد بگه منظور مطلق علما نیست، بلکه علمای عدول است که موضوع وجوب اکرام قرار گرفته. اینجا درسته که دلالت بر انتفاع اندل انتفاع میکنه، یعنی اذا لم یکن عدولن، اذا لم یکونو عدولن، دیگه وجوب اکرام ثابت نیست. لکن این از باب مفهوم نیست، این صرفاً برای تحدید و شرح اون قضیه اوله. بر همین اساس از محل بحث و نزاع خارجه، یعنی کسانی هم که منکر مفهوم شرط هستند از نظر اونها ممتنع نیست که به نتیجه این قضیه، به مفهوم در این قضیه یا این قسم از قضایای شرطیه ملتزم بشن. قسم سوم قضایایی هستند که اساساً مفهوم از اونها اراده شده و حتی در بعضی از این نوع قضایا به مفهوم هم تصریح شده یا می شود. یه وقت میگیم انجا اک زیدون فا اکرمه، خب اینجا تصریح به مفهوم نشده، اما متکلم چه بسا از این قضیه شرطیه مفهوم را اراده کرده و یه وقت تصریح به مفهوم میکنه، میگه انجا اک زیدون فا اکرمه و الا فلا. این نوع قضایا، یعنی قضایایی که یرید و بها المفهوم یا یراد و بها المفهوم، این قضایا محل بحث است، چون ذکر این مفهوم، ببخشید ذکر این شرط در چنین قضایایی این مسامحتن رخ نداده، بلکه غرضی از ذکر این شرط بوده. خب حالا در این نوع قضایا که محل بحث و گفتگوست، میخوام ببینیم آیا راهی برای دلالت بر مفهوم وجود داره یا نه. میتونیم از این قضایا، از این نحو قضایا مفهوم را نتیجه بگیریم و استفاده کنیم یا خیر؟ خب ایشون میفرماید تمام طرقی که تا به حال گفته شد هیچ کدام قابلیت اثبات مفهوم را نداشتن، همه اونها مورد اشکال قرار گرفتن. تنها دو طریق باقی میمانه که یکی از این دو طریق باز نمیتواند مفهوم را اثبات کنه، میمونه طریق دیگر و هو المطلوب. غیر از اون طرقی که حالا برخی از بزرگان گفتند از متأخرین که همش مورد اشکال قرار گرفت، یه راه دیگر هم وجود داره و اون این که بگیم در چنین قضایایی اون چه که مستعملون فیهه و این قضایا در اون استعمال شده، تعلیق الجزاء علی شرط، یعنی جزا بر شرط معلق شده و معلق شدن جزا بر شرط ملازم با مفهومه. از راه تعلیق وارد بشیم، اما این طریق هم نمیتواند اثبات مفهوم بکنه و دارای اشکاله. دو تا اشکالیشون به این طریق میکنن. یکی این که اساساً قضایای شرطیه ظهور در ترتب دارند نه تعلیق، و اگر در مواردی در تعلیق استعمال بشوند، این استعمال مجازی است نه حقیقی، در حالی که فرض ما استعمال حقیقیه. فرق تعلیق و ترتب چیه؟ دقت بفرمایید. ایشون در ابتدای این مباحث خودش تعلیق و ترتب را معنا کرده. میگه تعلیق عبارت است از ربط و عهد شیئین بالآخر به نحو لا یتخلف عنه ولا یمکن تحققه بدونه فهو یسابق العلیت المنحصره. تعلیق عبارت است از ربط یکی از دو چیز به دیگری به گونه ای که قابل تخلف نیست و تحقق این یکی بدون دیگری ممکن نیست. بر این اساس این مبنا تعلیق مساوق با علیت منحصر است. همون معنایی که از علیت منحصر فهمیده می شود از تعلیق هم فهمیده میشه. وقتی یه چیزی معلق بر چیز دیگر میشه، این معناش اینه که بدون اون این یکی تحقق پیدا نمیکنه. ترتیب یا ترتب عبارت از بله فهو عبار و اما ترتیب فهو عبارتون ان حصول احد الشیئین عند حصول الاخر به حیث یکون منشأ لتحققه. ترتیب عبارت از حصول یکی از این دو در هنگام حصول دیگری است، به گونه ای که این یکی منشأ تحقق دیگری است. اگر این چنین باشه اینو بهش میگن ترتب. ترتب از تعلیق اعمه، چون ملازمه با انحصار نیست، بلکه با وحدت سبب و تعدد سبب با هر دو میسازه. چه سبب واحد باشد میتونیم بگیم این مترتب بر آن است، و چه در جایی که سبب متعدد باشه. در هر دو صورت صدق ترتب مسبب بر سبب میکند، اینکه این مترتب از بر اون سببه. حالا میخواد سبب واحد باشه، میخواد سبب متعدد باشه. البته بعد لزوم را هم معنا می کنن که فهو عبارتون ان حصول احد الشیئین مع الاخر به نحو لا ینفک احدهما عن الاخر. این که یک شیء عند حصول شیء آخر تحقق پیدا کنه به گونه ای که از هم قابل تفکیک نباشند. اینو بهش میگن لزوم. لزوم از ترتب هم اعم است، برای اینکه چه بسا پای سببیت و علیت در کار نباشه، بلکه هر دو معلول شیء آخر باشند. دو چیزی که معلول شیء دیگرند قابل جدا شدن از یکدیگر نیستند. اینها ملازم با همند، اما هیچ نحوه ترتبی در کار نیست. یعنی این دو نسبت به یکدیگر ترتب ندارند، اما ملازمه بینشون هست. پس ما سه تا عنوان داریم: عنوان تعلیق، عنوان ترتب و عنوان لزوم. لزوم از ترتب اعمه، ترتب از تعلیق اعمه. اونی که با علیت منحصر سازگاره و مفهوماً مساوق با آن است همون تعلیقه. ترتب و لزوم مساوق با علیت منحصره نیستن. این دوتا اعمند از تعلیق و علیت منحصره. این حالا مطلبی است که در ابتدای این بحث ایشون ذکر کرده، منتقا جلد 3 صفحه 213 و 14. خب حالا برگردیم به اصل بحث. ایشون اشکال اولش به این راه و این احتمال که ما بگیم در این موارد جزا معلق بر شرطه، اینه که جمله شرطیه ظهور در ترتب داره. یعنی معنای حقیقی جمله شرطیه ترتبه. لذا اگر یه قضیه شرطیه‌ای در غیر ترتب، یعنی مثلا تعلیق، استعمال بشود، این استعمال مجازی است. در حالی که ما فرضمون در قضایای شرطیه اینه که استعمال حقیقی است. بنابراین نمیتونیم بگیم معنای قضیه شرطیه تعلیقه. بله، میتونه قضیه شرطیه در تعلیق هم استعمال بشه، اما این استعمال مجازی است. معنای حقیقی قضیه شرطیه ترتبه، لذا حمل قضیه شرطیه بر معنای تعلیق که ملازم با مفهومه برخلاف ظاهر جمله شرطیه است. لذا نمیتونیم از این راه بریم و بگیم جمله شرطیه دلالت بر تعلیق میکنه. این اشکال اول. اولا. ثانیاً به طور کلی در مواردی که شرط متعدده و جزاء واحده، معارضه وجود داره بین قضایا. ببینید مثلا اگر گفته بشود انجا اک زیدون فاکرمه، همچنین گفته بشود ان لاقید تزیدن فاکرمه، اینجا دو تا سبب یا دو تا شرط برای جزاء ذکر شده. ظاهر همه کسانی که مفهوم را پذیرفتند اینه که در چنین مواردی بین مفهوم یکی از این دو قضیه با منطوق دیگری تعارض پیش میاد. مثلا ان جا اک زیدون فاکرمه، مفهومش اینه ان لم یجئ ک زیدون فلا یجب اکرامه. قضیه دوم این است که ان لاقیت زیدن فاکرمه، و مفهومش اینه اگر ملاقات نکردی او را فلا یجب اکرامه، اکرامش واجب نیست. ما اینجا قضیه اول یه منطوق داره یه مفهوم، قضیه دومم یه منطوق داره یه مفهوم. قائلین به مفهوم معتقدند در مواردی که شرط متعدده و جزاء واحده، بین منطوق هر یک از این دو قضیه با مفهوم دیگری تعارض پیش میاد. یعنی ان لم یجئ کزیدون فلا یجب و اکرامه معارضه داره با ان لاقیت زیدن فاکرمه. اون مفهوم قضیه اول با منطوق قضیه دوم معارضه میکنه، و همچنین منطوق قضیه اول با مفهوم قضیه دوم معارضه داره. اولی میگه اگر زید نیامد اکرامش واجب نیست، اما منطوق قضیه دوم اینه که اگر زید را ملاقات کردی او را اکرام کن، چه آمده باشه چه نیامده، چه بیاد چه نیاد. این تعارض بین منطوق و مفهوم در هر یک از این دو قضیه وجود داره. خب این چیزیست که قائلین به مفهوم همگی به اون ملتزمند که در جایی که شرط متعدد باشد و جزاء واحد باشه بین منطوق یکی از دو قضیه و مفهوم دیگری تعارض پیش میاد، در حالی که اگر ما بخواهیم جمله شرطیه را به معنای تعلیق بگیریم و بگیم شرط، بگیم جزاء معلق بر شرط شده، لازمش این است که بین دو منطوق قضیتین تعارض پیش بیاد. این مقتضای تعلیقه. فرض کنیم در قضیه اول اگر مسئله ترتب نباشه، مسئله تعلیق باشه. خب گفتیم تعلیق معناش این است که جزا فقط و فقط معلق بر این شرطه و معلق بر چیز دیگری نیست. معنای تعلیق اینه. خب در قضیه اول مقتضای تعلیق اینه، وجوب اکرام فقط و فقط معلق شده بر مجیء زید. مقتضای قضیه شرطیه دوم بنابر این که ما قضیه شرطیه را به معنای تعلیق بدانیم این است که فقط و فقط وجوب اکرام معلق بر ملاقات زیده. خب اینجا دیگه تعارض بین دو منطوق پیش میاد، نه بین منطوق یکی و بین مفهوم دیگری. پس اگر ما بخواهیم قضیه شرطیه را در این موارد حمله بر تعلیق بکنیم و بگیم معناش این است که جزا معلق بر شرطه نه مترتب، این درست ملازمه با علیت منحصر است، اما یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که باید بپذیریم در این موارد که شرط و سبب متعدد است و جزاء واحد، تعارض بین منطوق این دو قضیه باشد، خلافاً آنچه که قائلین به مفهوم به اون ملتزم شدند و همگی قبول دارند که در موارد تعدد شرط و وحدت جزا تعارض بین منطوق ها نیست، بلکه تعارض بین منطوق یکی از دو قضیه و مفهوم دیگری است. این هم اشکال دوم. لذا ایشون می‌فرماید این راه کنار میره و قابل قبول نیست. این که ما بگیم قضیه شرطیه در تعلیق استعمال میشه و تعلیق مساوی با علیت منحصر است، اونگاه ما نتیجه بگیریم که عند انتفاء شرط جزاء هم منتفی میشه و مفهوم ثابت میشه، این به واسطه دو اشکالی که ذکر شد قابل قبول نیست. یه راه دیگر باقی میمونه که تنها راه اثبات مفهوم همین راهه. اون طرق متأخرین که همگی باطل شد، این احتمال هم که ما این رو حمله بر تعلیق بکنیم، این هم که مردود شد، تنها یه راه میمانه، اونم تمسک به اطلاق مقامی است. دقت بفرمایید چجوری اثبات میکنه مفهوم را. می‌فرماید به طور کلی غالب استعمالات عرفی در قضایای شرطیه این چنینه، یعنی در اغلب قضایای شرطیه قضیه استعمال شده، یعنی این جمله شرطیه استعمال شده برای اینکه دلالت بکند بر انتفاع اندل انتفاع، دلالت بکنه بر اینکه این جزا در هنگام تحقق شرط حاصل میشه و اگر شرط محقق نشود جزا هم تحقق پیدا نمی کنه. دلالت میکنه بر این که اگر متکلمی حکمی را مترتب بر جزا کرده، مترتب بر شرطی کرده، این معناش اینه که اگر این شرط باشد جزاء هست، اگر نباشد نیست. متکلم عرض به حضور شما بالاخره در مقام بیان و در واقع میخواد اون قیدی که تأثیر داره و مدخلیت دارد در حکمش اون رو به نوعی ذکر بکنه، میخواد بگه این حکم من که انا مقید به این قیده، بدون این قید این حکم ثابت نیست، به اطلاق لفظ تمسک نمی کنه که بگه مثلا ما مقدمات حکمت را در خود شرط یا در ادات شرط یا در جزا جاری می کنیم، بلکه مقدمات حکمت اساساً به اون معنا در الفاظ جاری نمیشه. این اطلاق مقامی رو خود مرحوم ناینی هم فرموده، این که متکلم در مقام بیان هست، درسته که نمیتونه لفظ را مقید بکنه، درسته که مقصودش این است که این قید در حصول جزا مدخلیت داره و اگر این قید نباشه جزا هم تحقق پیدا نمی کنه و این رو نمیتونه به اصطلاح در این الفاظش ذکر بکنه، اما به نحو دیگری در قالب بیان دیگری میتواند این عدم انحصار را ذکر بکنه و وقتی ما میبینیم به طور کلی از این راه وارد نشده، نه به این بیان، نه با این لفظ، نه با این کلام، نه با متمم جعل اون رو بیان نکرده، اطلاق رو نتیجه میگیریم. اگر میخواست مقید بکنه جعلش را یا حکمش را، باید در یک کلام دیگری که متمم این کلام محسوب میشد بیان میکرد، از راه متمم جعل وارد میشد و حیث این که این جعل متمم نداره. درسته ما از این کلام خود اطلاق را نمیتونیم نتیجه بگیریم، اما نتیجت الاطلاق حاصل میشه. نتیجت الاطلاق وقتی به دست آمد این معناش اینه که اگر این حکم، که اگر این شرط یا این قید حاصل شد حکم ثابته و الا فلا. پس ما این رو از راه اطلاق مقامی به دست میاریم، نه از راه اطلاق لفظی، تا اون اشکالی که به محقق ناینی در تمسک به اطلاق وارد شد اینجا وارد بشه. ما در بیان راه‌هایی که متأخرین برای اثبات مفهوم شرط ذکر کردند گفتیم دو راه برای تمسک به اطلاق یا دو تقریر برای تمسک به اطلاق وجود داره، اطلاق شرط، یه راه هم اطلاق جزاء. خب اون دو راهی که برای اطلاق شرط بود اونها توسط خود آقای آخوند هم مورد اشکال قرار گرفت، ما هم اشکالاتشو گفتیم، اما یه راه هم خود آقای ناینی ذکر کردن، اونم اطلاق جزاء بود. خب در اطلاق جزا اشکال شده، از جمله کسانی که اشکال کرده محقق اصفهانی است، دیگران هم اشکال کردن، که ما در سوره این به اصطلاح اشکال محقق اصفهانی به مرحوم نائینی که تمسک به اطلاق، که منظور همون اطلاق جزائه، متوقف بر یک مسئله است و اون این که در جایی که قید و شرط منتفی است مطلق ثابته. یعنی حتی در فرض انتفاع قید این مطلق ثابته، وجوب اکرام حتی در فرض انتفاع مجیء زید ثابته. ما اینو باید احراز بکنیم، باید احراز بکنیم که وجوب اکرام مطلقه، باید احراز بکنیم که وجوب اکرام هم در فرض مجیء زید و هم در فرض عدم مجیء زید ثابته. و چون نمیتوانیم مطلق را در این مورد ثابت بکنیم، دیگه معنا نداره به اطلاق کلام تمسک کنیم. خود مطلق را باید ما بپذیریم و بتوانیم ثابت بکنیم که در فرض انتفاع قید ثابته، تا بتونیم تمسک به اطلاق کلام بکنیم. لذا چون اون مسئله ثابت نیست، تمسک به اطلاق کلام معنا نداره. به عبارت دیگه که انه ما اصلا نمیتونیم احراز کنیم از این جهت که متکلم این قید را و این شرط را ذکر کرده و در مقام بیان همه مقصودش بوده، لذا چون قیدی نیاورده پس دلالت بر انحصار میکنه. این اشکالیه که محقق اصفهانی به محقق نائینی کردن در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 388 در حاشیه سخن ایشون، در حاشیه ایشون ذکر کرده، تو اون حاشیه قسمت اولش. خب ببینید، بعضی از بزرگان اینجا می‌فرماید اون اشکالی که محقق اصفهانی به مرحوم نائینی کردند، اینجا عرض به حضور شما وارد نمی‌شود، برای اینکه برفرض ما اشکال محقق اصفهانی رو تمام بدانیم، این فقط در جایی است که بخواد به اطلاق لفظی تمسک بشه. اما اگر اطلاق مقامی باشد دیگه این اشکال وارد نمیشه. اطلاق مقامی اینه، معنای اطلاق مقامی اینه، اینی که تا حالا ما گفتیم توضیح دادیم. اطلاق مقامی یعنی این که به طور کلی متکلم نه در خود این لفظ، در کلام دیگری هم که متمم این کلام محسوب بشود چیزی نگفته و سکوت کرده، در حالی که اگر قصدش این بود که قید و شرط دیگری در این مسئله دخیل باشه، او رو باید بیان میکرد. وقتی ما میبینیم در این قضیه فقط یک شرط را ذکر کرده و شرط دیگری در کلام او نیامده. نه در این کلام، نه در سایر کلمات، در حالی که بالاخره در مجموع باید اون چرا که مقصود و منظور او بود بیان میکرد. وقتی ما میبینیم هیچ قیدی غیر از این قید نیاورده، هیچ شرطی غیر از این شرط نیاورده، نتیجه میگیریم علیت منحصره این شرط را نسبت به جزا. وقت معنای این اطلاق مقامی این است که یا لازمش اینه که این جزا یا این حکم عند انتفاع شرط منتفی میشه. و هذا هو معنی المفهوم، معنای مفهوم هم همینه. این راه و بیانی است که صاحب منتقل اصول برای اثبات مفهوم شرط بعد از انکار و ابطال سایر طرقی که متأخرین ذکر کرده اند اینجا بیان کرده. منتقا جلد 3 صفحه 236 و 237. حالا بعد باید ببینیم که این مطلب قابل قبول هست یا نه. والحمدلله رب العالمین.